دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 9:30 و نوبت اون فرا رسید که از شما عزیزان دعوت کنم همراه باشید با همکاران خوبم در برنامه زنده روزنه.
روزنه. روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
سلام، صبحتون بخیر. خوشحالم که این فرصت دست داد و سعادت بود که ما بتونیم باز هم خدمت شما برسیم در پنج شنبه دیگه در رادیو گفتگو و برنامه روزنه. حمید شریف نیا هستم و خدمت شما خیر مقدم میگم به روزنه امروز از رادیو گفتگو. خوشحالیم که خدمت شماییم. امروز پنجشنبه دوم خرداد ماه 1398 خورشیدی، 17 رمضان 1440 قمری، 23 می 2019 میلادی. برنامه امروز ما شامل قسمت‌های مختلفی که همین الان خدمتتون عرض می‌کنم. یکم مروری خواهیم داشت بر برنامه‌های این هفته. دوم تصمیم داریم گلچینی از تلفن‌ها و پیامک‌های شما عزیزان رو تا این هفته بشنویم و سوم برنده شگفتانه این هفته رو هم معرفی می‌کنیم و بالاخره تصمیم داریم به موضوع مهمی که در طول هفته بهش پرداختیم امروز اگر بشه با عمق و نگاه بیشتر و جدی‌تری بپردازیم و اون هم موضوع حفاظت از اقیانوس‌هاست. اقیانوس‌ها، دریاها و منابع آبی برای توسعه پایدار. ۳۰۱۰۳۵ مثل همیشه میزبان شما خواهد بود برای دریافت پیامک ها و ۲۲۶۵ ۲۲۸۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ شماره های تماسی که شما میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن برنامه رو هم در روی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو، یعنی radiogoftogu.ir بیابید و بهش مراجعه داشته باشین. اگه علاقمند بودین به متن برنامه مجدداً سری بزنید و احیانا مطلبی از بین اون استفاده کنید. در حدود 22 دقیقه پیش رو شنونده ما باشین برنامه امروز روزنه از رادیو گفتگو.
آنچه گذشت
سلام، صبحتون بخیر. خیلی خوشحالم که این سعادت هست در خدمتتون باشیم با برنامه روزنه از رادیو گفتگو. ما رو همراهی بفرمایید به مدت 25 دقیقه. حوالی 25 دقیقه 37 ثانیه‌اش رفت در خدمتی. امروز شنبه است، 28 اردیبهشت ماه 1398 خورشیدی، دوم رمضان 1440 قمری و 18 می 2019 میلادی. امروز تصمیم گرفتیم مورد توسعه پایدار، حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار با شما صحبت کنیم.
امروز یک شنبه است، 29 اردیبهشت ماه 1398 خورشیدی، 13 رمضان 1440 قمری و 19 می 2019 میلادی. در ماه مبارک رمضان هستیم و قطعا علاوه بر اینکه روح و روانمون رو باید جلا بدیم، در این ماه نیاز داریم تا اطلاعات کاملتری هم از رعایت مسائل و موضوعات بهداشتی مرتبط با این ماه داشته باشیم. با توجه به پیشنهادات شما عزیزان و این موضوع مهم، در برنامه امروزمون تصمیم داریم از اولویت‌های بهداشتی در ماه مبارک رمضان صحبت کنیم و به صورت مشخص می‌خوایم در مورد بهداشت دهان و دندان با هم دیگه صحبت بکنیم. امروز دوشنبه است، 30 اردیبهشت ماه 1398 خورشیدی، 14 رمضان 1440 قمری و 20 می 2019 میلادی. امروز در تقویم رسمی ما به عنوان روز ملی جمعیت نامگذاری شده و مناسبتش هم در واقع سال روز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سمت مقام معظم رهبری است که در سال 93 انجام شد. خب تعدادی از شما عزیزان از ما خواسته بودید که در زمینه علم جمعیت شناسی و موضوعات مرتبط با اون صحبت کنیم. برای همین امروز تصمیم داریم در مورد کاربردهای مدل سازی در جمعیت شناسی صحبت کنیم. امروز سه‌شنبه است، 31 اردیبهشت ماه 1398 خورشیدی، 15 رمضان 1440 قمری و البته 21 می 2019 میلادی. امروز یعنی 31 اردیبهشت ماه روز اهدای عضو، روز اهدای زندگیه و ما هم تصمیم گرفتیم تا امروز در مورد پیوند اعضا در ایران با شما صحبت کنیم. امروز چهارشنبه است، نخستین روز از خرداد ماه بهاری 1398 خورشیدی، 16 رمضان 1440 قمری و 22 می 2019 میلادی. امروز به نام روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف نامگذاری شده و خب همونطور که شنیدید موضوعات پیشنهادی شما عزیزان هم ارتباط کاملا مستقیمی با این روز داره. و همین دلیل امروز بنا داریم در مورد موضوعی ویژه در این حیطه با شما صحبت کنیم. موضوع امروز ما بهره‌وری سبز هست.
پیامک، تلفن، ما و شما، شما، شما. رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
با سلام خدمت عوامل خوب برنامه روزنه، پیرامون موضوع برنامه تاییم که آمار جمعیتی در کشور و مدل‌های آماری اون باید همیشه و با دقت در نظر گرفته بشه، چرا که این آمارها و مدل‌ها قطعاً تو سیاست‌گذاری‌های صحیح و تصمیم‌گیری‌های اصولی کشور میتونه خیلی بسیار تاثیرگذار باشه. بنابراین استاده یکی دانشگاه عیسی اسدی هستم از کرمان. ممنونم، برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
سلام به همه شنوندگان و عوامل برنامه روزانه. توسعه پایداری که از مهمترین سیاست‌های ملی هر کشوری باید باشه و قطعاً از مهمترین این سیاست حفاظت از منابع دریایی باید باشه. چرا؟ چون که هم بر حمل و نقل، هم در تجارت، هم در تامین منابع انرژی و منابع غذایی و بسیاری موارد دیگه ارزشمنده و قابل اهمیت. من باقری هستم از تهران.
اگر در کشوری به مسئله مهم توسعه پایدار توجه نشه، قطعا اون کشور دچار مشکلات بیشماری میشه و نمیتونه به پیشرفت قطعی و ماندگار برسه. جناب مسعود کمالپور از کرج اینو فرمودند. کنترل جمعیت با رعایت مدل‌های آماری که میتونه به یک سرانجام مناسب برسه و باید شاخص‌ها و استانداردهای این مدل‌ها 100% مورد توجه قرار بگیره. جناب رضا شفیعی از تهران.
درود به عوامل محترم برنامه روزنه. هر چقدر در موضوع اهدای عضو بتونیم به صورت علمی وارد شیم و شرایط استانداردی را برای این امر مهم ایجاد نماییم، و در کنارش فرهنگ این اکرام بزرگ را در جامعه بست و توسعه بدهیم، بهتر و گسترده تر میتونیم در فرایند اهدای عضو عملکرد بهتر و مثبت‌تری داشته باشیم. احمدی هستم، با سپاس فراوان.
اهدای عضو در صورتی میتونه مناسب و مؤثر باشه که تمام شرایط اصولی علمی اون رعایت بشه. جناب مسعود ارونده از تهران این رو فرمودند.
با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعاتتون. قطعا اگر به موارد بهداشتی در ماه مبارک رمضان توجه کافی و کامل داشته باشیم و خودمون رو ملزم به رعایت این موارد بکنیم، خیلی راحت‌تر هم میتونیم فرایض دینی خودمون رو به جا آوریم و هم حافظ سلامتی خودمون باشیم، به خصوص در حوزه بهداشت دندان که قطعا هم برای خودمون واجبه و هم برای مراعات حال دیگران مهمه. با تشکر از برنامه خوب روزنه، محمدی هستم از تهران.
بهداشت دهان و دندان از مهمترین اصول بهداشتی به حساب میاد و حتما باید رعایت بشه، چرا که عدم رعایت این مهم و هم برای خود شخص و هم برای اطرافیان مشکل ایجاد میکنه. سرکار خانم مریم پور مؤمن از اصفهان.
سلام عرض میکنم خدمت عوامل برنامه‌ساز برنامه خوب روزنه. خواستم بگم خدمتتون که ما باید رو بیاریم به سمت اصول بهره‌وری سبز تا با به کارگیری تکنولوژی‌های مناسب و تکنیک‌های مدیریتی صحیح در راستای تولید کالا و خدمات سازگار با محیط زیست بتونیم در جهت افزایش بهره‌وری و سوددهی واقعی ماندگار قدم برداریم. سپاسگزارم.
رادیو گفتگو.
آقای مسعود قفاری به شماره 0939، شماره های وسط چون منم نمیدونم که حتی بخوام اگرم بخوام لو بدم نمیدونم، آخر تلفنشون 725 پشت خطن که بیشترین مشارکت رو در طول هفته با ما داشتن و در تمام ایام هفته پاسخگوی سوال یا نکته‌ای بودند که احیانا مطرح شده. من متن پیامک های جناب قفاری داشتم میخوندم که حالا بعد خدمتتون عرض میکنم که چه ویژگی داشته که به هر حال تو این قرعه کشی شرکت داده شدن و در نهایت هم انتخاب شدن. جناب قفاری صبح شما بخیر، خوشحالیم صدای شما رو میشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شما، ضمن قبولی اتحاد عبادات خدمت شما موضوعی عزیز و شنوندگان عزیز برنامه روزانه در خدمت شما هستم.
خیلی خوشحالیم جناب قفایی شما تو برنامه خودتون حضور دارین و خیلی خوشحالیم که شما جز شنونده های ما هستین و این حجم از مشارکت رو تو برنامه داشتین. جناب قفایی اول ازتون بپرسم که روزانه رو چجوری پیداش کردین؟
روزانه رو توسط یکی از دوستانم معرفی شد.
بله.
بعد به خاطر اینکه من خودم علاقه شدیدی نسبت به مباحث علمی دارم، مثلا علمی روز دنیا.
بسیار عالی.
فهمی که داشته باشم، وقت داشته باشم، سعی میکنم حتما این برنامه رو دنبال کنم.
بسیار عالی. جناب قفاری شما شغلتون چیه قربان اگه اشکال نداره ما بدونیم؟
من شغلم مواد غذایی و کارشناس تربیت بدنی هستم.
بسیار هم عالی. جناب قفاری ما خیلی سپاسگزاریم. من پیامک های شما رو عرض کردم، داشتم مرور میکردم، همش رو لطف کردم، متناش رو پیاده کردم به من دادن. یکی از ویژگی های جدیش این بودش که اون چیزی که شما فرموده بودین از دل خودتون بر اومده بود، یعنی نه لزوما به صورت کلیشه‌ای فقط یه پاسخی رو از یه جایی جستجو کرده باشین و عرضه کنین، هرچند جستجوی دوستان هم بسیار ارزشمند خواهد بود که به هر حال ما موضوعی رو که مطرح میکنیم دوستان در صدد بر بیان که جستجو کنن، اما پاسخ های جناب قفاری رو من میخوندم همگی دلی بود، جدا از اون بخشی که خب حالا لازم بودش، مثلا فرض بفهمید که به طور مثال به مناسبت روز اهدای عضو برای پیوند اعضا احتمالا سوال این بوده که تعداد اعضای قابل پیوند و نسوجی که قابل پیوند هستن رو بگید، احتمیدم چون جواب بوده 8 عضو و 53 هست. اما در مورد روزهای دیگه اینجوری نبوده و خیلی خیلی دلی بوده. من واقعا نمیدونم چه موقع دندان پوسیده میشه و چه موقع دوچار تغییر رنگ شده و جرم داره، اگر در این مورد توضیح بدین سپاسگزاریم. یعنی نشون میده مشارکت کردن در برنامه، نه لزوما فقط به دنبال ارائه پاسخ باشن. جناب غفاری خیلی خوشحالیم شما رو شنیدیم در برنامه. اگه نکته‌ای فکر می‌کنین به برنامه باید کم و زیاد کنیم بفرمایید، تا بعد من شگفتانه رو عرض کنم چه شکلی به دست شما میرسه.
والا اسمش جالبش اینه که شما برنامه پیامکی رو گذاشتید که تبادل بین شنونده و به قول گفتنی برنامه روزانه میشه.
بله.
ولی تایمش رو یه مقدار بیشتر باشه خیلی بهتر به نظر من.
دست شما درد نکنه.
تایمش کوتاه ولی پر محتوا دیگه.
بسیار هم عالی. ما هم گلمند این هستیم چون خیلی از حرفا میمونه واقعا که نمیتونیم بیانش کنیم. جناب غفاری شگفتانه شما برای شما ارسال خواهد شد با آدرسی که دوستان از شما گرفتن و امیدواریم که این ناقابل فقط باعث بشه که یه یادگاری خدمت شما ما داشته باشیم.
ممنونم از شما، برنامه خوبتون. امیدوارم همیشه شاد باشید و سلامت.
بزرگوارین. ممنونم. برقرار باشین. خدا نگهدار. بریم بشنویم. به من گفتن که چشم‌انداز رو بشنویم و گفتگوی ویژه رو.
چشم‌انداز رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو. سایه
خب ما در بخش گفتگوی ویژه‌مون در خدمت آقای دکتر بهروز ابتایی رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی هستیم و البته خوشبختانه همکار رسانه‌ای و خبرنگارمون جناب آقای رضا امامی خبرنگار آزاد هم در استودیو هستند و در خدمتشونیم. آقای دکتر هم خدمت شما سلام عرض می‌کنیم و خیر مقدم میگیم، هم خدمت جناب امامی. دیگه ما میسپاریم دست شما دو بزرگوار تا میشنویم و لذت می‌بریم و کیف می‌کنیم و یاد می‌گیریم.
سلام علیکم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه خوب شما.
خیلی سپاسگزارم آقای شریف عزیز. به شما سلام عرض میکنم، به همه شنوندگان عزیز رادیو محترم گفتگو هم سلام دارم، در خدمت شما هستیم.
ما از شما باید یاد بگیریم جناب امامی این بخش دیگه، ولی نکته‌ای که شاید ما فقط به عنوان پیشنهاد از جانب مردم شنیده بودیم و سعی کردیم و انشالله سعیمونی خواهد بود که در روزهای شنبه پی بگیریم، موضوع کلی به نام توسعه پایدار خواهد بود و یکی از این محورها رو روز شنبه گذشته ما ازش یاد کردیم، اون هم بهره برداری پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی بود. از شما دیگه بشنویم، اگر سوالی هست آقای دکتر هم اونور خط هستند و بشنویم از شما.
ضمن عرض ادب خدمت آقای دکتر ابتهی، خب موضوعی که داریم صحبت می‌کنیم راجبش بحث حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار هست. بر اساس مصوبات سازمان ملل متحد در زمینه اهداف توسعه پایدار، این هدف 14 اگر اشتباه نکنم هست که راجبه اون حالا به هر حال الزاماتی رو عنوان شده توی 7 سرفصل. من میخوام به عنوان سوال اول از جناب آقای دکتر ابتهی بپرسم، ما الان اغلب به هر حال صنایع نفت و گاز و پتروشیمون در مناطق ویژه اقتصادی هستن، آقای دکتر آمار مشخصی هست از اینکه پساب تصفیه نشده به هر حال این صنایع حالا بالادستی که در این مناطق حضور دارن، حالا بعضی جاها من آمارا نگاه کردم محرمانه هم عنوان شده بود، چه میزان حداقل بخوایم تخمین بزنیم وارد دریاهای مادر میشه؟
بله، همونطور که متوجه هستید در خلیج فارس بیشترین فعالیت نفتی در مقایسه با سایر مناطق دریایی انجام میشه. عدد خلیج مکزیک هم شرایط مشابهی داره، ولی بر اساس فعالیت نفتی اینجا خیلی بالاست و توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام میشه، همه کشور.
بله.
اون بخشی از صنایع نفت که نسبتا جدید هستن و در سالهای اخیر احداث شدن یا توسعه پیدا کردن،
بله،
شرایط بهتری دارن از نظر کاهش آلاینده های دریایی. اون بخشی از صنایعی که قدیمی تر هستن متاسفانه این مشکل رو دارن و مقدار زیادی آلاینده میتونن وارد دریا بکنن در بخش های نفتی و پتروشیمی. اما اینکه آمار دقیقه باشه واقعیتش نه، من فکر میکنم که به این سادگی ها در دسترس نباشه.
اما آقای دکتر تایید میفرمایید که این پساب تصفیه نشده و این فاضلاب به منطقه ویژه اقتصادی به دریاها ریخته میشه دیگه، بالاخره این رو نمیشه ازش عبور کرد و چشم پوشی کرد، این رو قبول میکنین؟
اون کارهایی که من شخصا انجام میدادم دهه گذشته در مناطقی که جدیدا فعالیت‌ها در حال گسترش است کنترل نسبتا خوبی انجام میشه روی اینا، هرچند خب میدونیم به صفر رسوندن اینها کار ساده ای نیست و نیاز به تکنولوژی های پیشتر در سطح بالایی داره، اما میشه گفت که مورد نظر صنایع نفتی هستی کار رو انجام بدن و حفاظت کنن از محیط های دریایی پیرامونیشون.
حالا به هر حال ما الزامات و حالا استانداردهای و بحثای ایزو رو ما داریم تو بحثای محیط زیستی، اما خود همون رعایت الزامات هم خودش یک مسئله هست. آقای دکتر ابتهی، من می‌خواستم حالا در ادامه با هم دیگه گپی که داریم می‌زنیم راجع به بحث اون زیرساخت‌های لازم برای حداقل بازیافت یا امها و دفع اصولی پسماندهای خطرناک تو این مناطق هست. ما الان داریم در حالا به هر حال خط ساحلی هم داره تهدید میشه، در کنار دریاها ما شاهد دپوی گوگرد هستیم شریف نیا. این دپو این گوگرد وقتی وارد دریا میشه و روی بحث‌های محیط زیستی بخوایم بررسی بکنیم، میتونه مسئله غذایی مردم رو هم دوچار تهدید بکنه.
بله.
من میخوام سوال بکنم از آقای ابتهی که آیا این زیرساخت‌های لازم رو از نظر جناب عالی به حد کفایت ما الان داریم که بتونیم اون الزامات استانداردهایی که حالا خدمتون عنوان کردم بتونه پوشش بده، حالا به طور مشخص استانداردهای ایزو 14001 هست در زمینه محیط زیست؟
این رو من اگه اجازه بدین جواب کلی عرض کنم خدمت شما. همونطوری که گفتم در بخشایی که نو هستن و جدیدن احداث میشن کما بیش اینها وجود داره. حالا اینکه استقرار دقیقی از این ایزوها در اونجا اعمال شده یا نه، این رو من اطلاع دقیقی ندارم، چون میدونین حوزه نفت و گاز در صورت جدایی از حوزه وزارت علوم و در بخش صنعت هست، شاید ما به اطلاعات کافیش هم دسترسی نداشته باشیم.
بله.
آقای دکتر من ببخشید یه سوالی فقط برام پیش میاد که ما با فرض این که قرار است که احیانا بهره برداری مناسب داشته باشیم، اشاراتی که جناب امامی کردن چقدر واقعا شما فکر میکنید اشاراتی است که اساسا لازم میدونید تا این اتفاق به درستی پیش بره، یا اینکه نه شما فکر میکنید بر اساس مطالعاتتون یا اطلاعاتی که احیانا جمع آوری شده و گردآوری شده نیازی برای رعایت این موارد نمیبینید و احیانا به این شدت مسئله جدی نیست؟
آقای شریف نه ازمید من تکمیل بکنم صحبت جناب عالی رو، یه آمار جالبی بگم شنونده عزیزم گوش بدن خیلی جالبه. من یه آمار رو بررسی کردم، منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر الان 22 واحد پتروشیمی توش مستقره، 156 هزار متر مکعب پساب در روز تولید میکنه آقای دکتر که از طریق 14 تا خروجی این پسابا وارد دریا میشه. خب حالا شما ببینید تو این دریا ماهی هم هست، قلیت بله، جیوه بله، همه اینا بله، ببینید چه بله. خطراتی.
آقای دکتر از شما بشنویم ضرورتشو.
بله واقعا همین نکته که آقای امامی اشاره کردن درسته، پتروشیمی و صنایع پتروشیمی که در ماهشهر وجود داره به خاطر اینکه قدمتشون هم زیاده و شاید بالای نیم قرن از سابقشون میگذره، منطقه یه که میزان آلاینده ها نسبتا در اونها بالاست و مسئله عرض کردم اخیر هم نیست، انباشتی از آلاینده ها در اون منطقه مشاهده میشه به خاطر تمرکز و تراکمی که صنایع پتروشیمی در اونجا دارن.
بسیار هم عالی. آیا
باز سوالی که شما مطرح کردید کاملا ضروریه که روی این موضوع یک کار مداومی انجام بشه، در صورت همه استانداردها و همه روش‌های کاهش آلاینده نیاز به ارتقا دارن و میتونیم بگیم که هیچ وقت کامل نیستن. بنابراین کار کردن در این حوزه پایش سطح آلاینده های امر ضروری و اجتناب ناپذیره که مرتب باید در پیش باشید.
من در یکی از مناطق های دکتر فقط یاد بکنم، در یکی از مناطق مطالعه انجام شده بود که با میزان آلاینده هایی که امروز ما داریم به دریاها وارد میکنیم حد اکثر تا 20 تا 25 سال آینده امکان ماهیگیری در شعاع در واقع نزدیک ساحل برای ماهیگیرانی که امروز دارن ماهیگیری میکنن از بین میرود، یعنی اینها باید با فاصله ای بعدن دست به ماهیگیری بزنن که احیانا این آلاینده ها روش اثر نکنه که دیگه با ابزارهای امروزی نمیتونن، یعنی تمام این در واقع شاید نه تنها زیست محیط بلکه زیست واقعی و مستقیم حتی منافع منطقه هم داره به خطر میفته. این آقای دکتر موضوع جدی است که ما وقتی میگیم 20 سال آینده دیگه نمیتونیم بهره برداری کنیم از دریا، به هر حال باید آمادگیشو داشته باشیم که خطرات جدی تری هم تهدیدمون خواهد.
خیلی جالب آقای شریف نیا در مورد همین مسائلی که فرمودین، همون بحثی که به هر حال از الزامات مصوبه سازمان ملل متحد هم هست در این زمینه، عنوان کردی که صید جمعی ماهیان باید قانونمندسازی بشه و به صید بی‌رویه ماهیگیری غیرقانونی گزارش نشده و مخرب و اجرای برنامه‌های مدیریتی علمی با هدف احیای جمعیت ماهیان در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت بگیره. یعنی هم گفته بحث صید جمعی ماهیان باید قانون سازی بشه، هم سید بیرویه پایان داده بشه.
ما البته متاسفانه خوشبختانه در این بخش ما خیلی فاصله داریم، در بخش‌های مختلفی میدونم خیلی فاصله داریم، به دلیلی که اساساً بهره برداری درستی از دریا نمی‌کنیم، اما اون بخشایی هم که داریم بهره برداری می‌کنیم باز بدون برنامه‌ریزی که تخریب انجام میدیم. آقای دکتر دقیقش رو از شما بشنویم.
بله صحبت‌های کرد و بزرگوار کردین درسته، و یکی از محورهای توسعه دریا محور حالا یا در کشورهای خلیجی اسمش گذاشتن رشد آبی به معنای رنگ آبی دریا، که ما این رو به ترجمه به توسعه نیلگون هم می‌کنیم یا رشد نیلگون، یعنی توسعه پایدار دریا. یکی از محورهای مهمش توسعه آبزی پروری دریایی، یعنی استفاده از قفس‌های دریایی برای پرورش آبزیان، برای اینکه فشار از روی سید برداشته بشه.
درسته
فشار سید زیاد هست، ولی باز اینم باید اشاره بکنم اگه قرار باشه ماهی رو در قفس پرورش بدیم حتما باید دریای نسبتا پاکی داشته باشیم، چون اون هم در معرض آلودگی و تجمع آلاینده ها بر صورت قرار میگیرن وقتی که فاصله زیادی با سواحل نداشته باشن. بله دنیا الان به سمتی میره که فشار رو از روی ذخایر طبیعی دریا برداره و همون ذخایر رو همون گونه هایی که در طبیعت وجود دارن بیاره در قفس پرورش بده. یه نکته دیگه که
بسخایی میکنم این کلمتون میپرم و در مورد بحث خوبی که دارین راجعش بحث میکنیم صحبت میکنیم، خب بحثای توسعه یافتگی هم عملاً اگه بخوام یا نخوام ماشون درگیر میشیم. این مدیریت پایدار شیلات و آبزی پروری که میفرمایین حالا در کنار بحث صنعت گردشگری نیازمند یه ارتقای دانش علمی هست، بنابراین بخوام یا نخوام با یه سری ارگان‌های دولتی هم درگیر میشیم، نقش دولت و نقش به اصطلاح نهادهای پایین دستی که میتونه کمک بکنه به اون ارتقای دانش علمی برای صیادها در زمین دریا. نظرتون چی هست؟ مخواستم بدونم که آیا ما این ارتقای دانش علمی رو الان زیر ساختاشو داریم یا اینکه نه این رو نیازمند این هستیم که حالا فعلا راجعش تحقیق و بررسی بشه.
بله
دانشگاه‌ها نقش رو به حال
من فکر میکنم ما کم و بیش این زیرساخت‌ها رو این توان علمی رو داریم. اگر آمارهای بین‌المللی رو نگاه بکنیم در زمینه رشد تولیدات علمی در حوزه علوم دریایی و ببینید شیلات، ایران جزو کشورهای پیشرو، یعنی ایران و چین بیشترین رشد تولید علم در این زمینه‌ها رو در 10 سال اخیر داشتن. البته می‌دونیم کشور ما در رشد علمی جزو سلامت‌های جهان هستش، این به جای خودم رو در زمینه علوم دریایی ما پیشرفت خیلی خوبی داشتیم.
بسیار
زیرساخت وجود داره، فقط لازمه که اون یافته‌هایی که در بخش‌های علمی و دانشگاهی و دانشگاه‌های دریایی و مثلا مؤسسه تحقیقاتشی هست
اصلا.
اینها با ارتقاء کیفیت وارد بخش صنعت هم بشن. به هر صورت ما میتونیم بگیم که در این زمینه وضعیت خوبی داریم، رشد و پیشرفت خیلی خوبی داریم و این دانش باید به جامعه صیادی هم منتقل بشه. اون بخش پرورش در قفس آبزی پروری دریایی هم نیاز به مبانی علمی زیادی داره، یعنی باید در این بخش تحقیقات زیادی انجام بشه، هم بتونیم گونه های دریایی خودمون رو مستعد پرورش در قفس بکنیم، همین که کیفیت رو به نظر بالا ببریم که آلایندگی این سیستم پرورشی و عوارض جنبی اون به حداقل برسه.
بسیار همعالی، ممنونم آقای دکتر از توضیحاتتون. فرصتمون اندکه و باید مجددا از شما خداحافظی بکنیم و امیدواریم که موضوعی که بسیار هم حائز اهمیته به ویژه در صنایع غذایی ما و امنیت غذایی ما بتونه باز هم در موضوعات برنامه ما قرار بگیره. برقرار باشین، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم.
امروز به عنوان محور باقی مانده از طول هفته یا نیازمند به توجه بیشتر در طول هفته باید به شما یادآوری میکردیم حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار رو. در خدمت آقای دکتر ابتهی بودیم، پس پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی و همینطور آقای امامی خبرنگار آزاد و همکار ما که در استودیو بودند. مروری داشتیم به این نکته که اگر می‌خواهیم به یک توسعه پایدار فکر بکنیم باید ابعاد مختلف زندگی امروزی رو توجه پیش بکنیم. در بخش تغذیه، توسعه منابع انسانی، توسعه به حوزه اقتصادی ما همه و همه تحت تأثیر یک الگوی یک پارچه است. توسعه پایدار به دنبال توسعه متوازن و یک پارچه در همه حوزه است. دریاها و اقیانوس‌ها هم از این موضوع مستثنا نیستن و باید توجه ویژه بهشون انجام بشه. تا شنبه که اگر سعادت باشه من خدمتتون بتونم برسم، خدا نگهدار.